الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مطالبی که مربوط به جمع‌بندی و اشارات فصل 16 است این بود که این مطلب پایانی به عنوان زید هر موجودی محفوف به دو ضرورت هست و ضرورت لاحق قابل رفع نیست، یه مطلب مهمی است که هم مرحوم حکیم سبزواری روش تعلیق داشتن و سیدن استاد. تعلیق مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله علیه تعلیق نافعی است، ولی بخشی از اون فرمایش گذشت و بخشی هم خواهد آمد. یعنی اینکه اشیا پیش مبادی عالیه، مخصوصا پیش مبدأ المبادی، ثابت و مجردن، قبلا از عبارتهای ابن سینا مرحوم بوعدی چه در تعلیقات چه در غیر تعلیقات مرحوم صدر متعلی نقل کردن که الاشیاء عند العوائل واجباتون. و بخش دیگر هم مربوط به صفحه 355 و 356 است که تقریبا خلاصه همون اون صفحه 355 و 356 به صورت تعلیقه مرحوم حکیم سبزواری در آمده. اما اونچرا که سیدن استاد رضوان الله علیه داشتن دو تا مطلب است که هر دو قابل توجهه. یکی مطلبی است فلسفی مربوط به بحث‌های خودمون، یکی هم نقد بعضی از نظرهای علمی است. اونچه که مربوط به بحث فلسفی است این است که بر اساس ضرورت لاحق و وجوب لاحق هیچ شی در حال وجود معدوم نمی شود. هر موجودی در ظرف وجود خود ضروری الوجود است. این همون ضرورت لاحق است. به استناد این شی هر شی باید ثابت باشد. زیرا اگر یک شی متغیر بود، مخصوصا تغییر جوهری داشت و تغییر در هویت او راه پیدا کرد، چون تغییر با زوال و انعدام همراه است، پس دگرگونی و زوال در متن هویت این شی راه پیدا میکند نه در ماهیت او. ماهیت او یه امر ثابتی است که ذهن از او برداشتی دارد، ولی بر اساس حرکت جوهری هویت این شی سیال است و زوال و دگرگونی در هویت این شی راه پیدا کرد. و هر جا زوال و دگرگونی راه پیدا کند عدم راه پیدا کرده است، زیرا تغییر عبارت از حالی به حالی شدن است. حرکت عبارت از آن است که مرحله قبل را از دست بدهد و مرحله بعد را پیدا کند. اگر شیء متحرک در حقیقت عبارت از چندین شیء ساکن بود که عده این چنین میپنداشتند که شیء متحرک مجموع ساکن هاست، منتها اگر این فاصله ها کم باشد سریع دیده می شود، فاصله ها زیاد باشد بطی دیده می شود. اگر شیء متحرک مجموعه چندین ساکن باشد و شیء متغیر مجموعه چندین شیء ثابت باشد، این اشکال وارد نیست. ولی هرگز متحرک مجموعه چندین ثابت نیست و هرگز ما ساکنی در عالم طبیعت نداریم. سکون نسبی است، البته هیچ موجودی در جهان طبیعت ساکن نیست. بر اون اساس که هیچ موجودی معدوم نخواهد شد و هر موجودی در ظرف وجودش موجود است به ضروره، یک قیاسی به شکل اول تنظیم می شود و یک قیاسی هم به شکل ثانی. قیاسی که به شکل اول تنظیم می شود این است که هر موجود مادی متغیر است، مخصوصا بر اساس تغییر جوهری. این صغرای قیاس. که هر موجود مادی متغیر است و هر متغیری زوال در او راه دارد، عدم در او راه دارد. این کبرای قیاس. پس هر موجود مادی عدم در او راه دارد، در ظرف وجود، نه بعد از زوال. در همون ظرفی که موجود است عدمش با وجود آمیخته است، جزئی از او موجود می شود، جزئی دیگر معدوم می شود. و اگر اون جز را هم ما بتوانیم تجزیه کنیم، چون جز الا تجزا محال است، لا الا نهایه، این بحث ادامه دارد. به هر جزء ریزی هم که برسیم باز او سیال است. پس هر موجود مادی سیال و متغیر است و هر موجود متغیر و سیالی عدم درون هفته است، با عدم همراه است. نتیجه این شکل اول این می شود که هر موجود مادی با عدم آمیخته است. نتیجه این شکل اول با اون بحثی که بازده خوبی داشت جمعاً، یه قیاسی به صورت شکل ثانی ارائه میدن. بون این است که هیچ موجودی معدوم نخواهد شد، عدم در شیء موجود در ظرف وجود محال است. هیچ موجودی معدوم نخواهد شد که نتیجه بحث بود. و نتیجه این شکل اولم آن است که هر موجود مادی، هر شیء مادی عدمش در درونش نهفته است، پس لازمش این است که هیچ شیء مادی در جهان موجود نباشد، ما اصلا موجود مادی نداشته باشیم. یا اگر موجود مادی محقق است، شیء مادی محقق است، نباید حرکت داشته باشد. این تفتونی است که سیدنا استاد رضوان لری دارد. بعد می‌فرمان به این که اون چه که می‌تواند این مشکل را حل کند این است که در هر موجود مادی یک چهره ثابتی هست. حالا اون چهره ثابت هر موجود مادی عبارت از حرکت توسطی است که چهره ثبات حرکت قطعی است، یا رب النوعی است که اشراقیین قائلند، یا مثل افلاطونی است که فرق جوهری با ارباب انواع اشراقین دارد اونا قائلند، یا نه ارباب انواع اشراقیین است و نه مثل عقلیه افلاطونی های شیء ثالث است. علیه حال یه موجود مجردی مهیمن بر این موجود مادی باید باشد، یا مجرد یا لااقل ثابت، یک چهره ثباتی و وحدتی باید برای این شیء موجود مادی باشد. وگرنه این اصلی که تبیین شد، هیچ موجودی معدوم در ظرف وجود معدوم نخواهد شد، تطبیق این اصل کلی بر موجودات عالم طبیعت کار آسانی نیست. این یه نظر دقیقی که مربوط بحث‌های فلسفی است. اما مطلب دیگری که در این تعلیق دارن و نقد یک نظر علمی است آن است که می‌فرمایند این که از قرن 18 به بعد سخن این شیمیدان معروف فرانسوی به نام لاوازیه به صورت فرضیه در مجامع علمی شیمی و فیزیک جا افتاد. و اون این است که مواد خام جهان طبیعت کم می شود نزیاد، مصالح ساختمانی جهان طبیعت همین مقداری که هست هست، نه کم شدنیست نه زیاد شدنی، نه یک مواد تازه از عدم به وجود می آید و نه یک ماده کهنه از وجود به عدم منتقل می شود. ابزار ساختمانی جهان طبیعت و ماده همین است. هیچ موجودی معدوم نمی شود، هیچ معدومی هم موجود نمی شود، منتها تفاوت در ساختمان این اشیاء طبیعی راه پیدا می کند. گرچه این فرضیه بعدها تا حدودی یه مقدار نقد شد، یه مقدار تکمیل شد، ولی بر اساس این فرضیه این چنین احتمال می رود که دیگر نیازی به خلقت و علت فاعلی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر هیچ معدوم موجود شدنی نیست و اگر هیچ موجودی هم معدوم شدنی نیست، چه احتیاج به علت فاعلی؟ علت فاعلی چه می کند؟ فاعل می خواهد با صنعش چه بکند؟ جز آن است که بخواهد معدومی را موجود کند یا موجودی را امساک فیض کند تا رخت بربندد. اگر هیچ معدومی موجود شدنی نیست و اگر هیچ موجودی معدوم شدنی نیست، نیازی به فاعل نیست. این بحث دوم سیدان استاد رضوان لاله که شاید منظورشون که در این تعلیق فرمودن بعضی از علمای مغرب زمین ناظر به همون فرمایشون در مقاله هفت اصول فلسفه باشد که سخنان لاوازیه رو مبسوطاً نقل کردن، و همچنین در اون مقاله هفتم که مقاله هفتم رو حتما ملاحظه می‌فرمایید، مخصوصاً پایان مقاله هفتم رو که مربوط به این بحث ضرورت بلغیر هست و نقد این دو نظر، یکی نظر لاوازیه و دیگه هم نظر بعضی از علمای مادی که اون را هم به عنوان بعضی یاد میکنن در مقاله هفتم که پایان مقاله هفتم است، میفرمان به این که بعضی دیگر از این علمای مادی مغرب زمین فرمودن که هر شیعی یک بازدهی دارد، هر عملی یک اکسل عملی دارد، هر موجود مادی یه پدیده مادی را به همراه دارد، این پدیده مادی هم پدیده سوم و چهارم را یکی پس از دیگری حلقات گونه به همراه دارد که اگر ما برخی از این اکسل عملها را تحلیل بکنیم به مشابه اون اولی بر میگردیم، یعنی مشابه اون مؤثر اولی که عمل بود بر میگردیم. چیز تازه‌ای در جهان نیست، نه سخن از تکرار تاریخ است بلکه تکرار حوادث است. اگر این چنین است پس چیز نوعی در عالم نیامده و نمی آید، نیازی هم به مبدع فاعلی نیست تا او بدیع باشد و نوآور باشد. این دوتا شبهه را در همون پایان مقاله هفتم نقل می کنند و شاید در این تعلیقشون بر اسفار نظر شریفشون به همون فرمایشی باشد که در اصول فلسفه فرمودن که بعضی از علمای مغرب زمین منکر مبدع فاعلی شدن. جوابشون فرمان این است بین که بحثی که یک عالم تجربی دارد بحث در محدوده ماده است. او وقتی میگوید موجود یعنی مادی، وقتی میگوید هستی یعنی ماده، بیرون از محدوده ماده او فکر و اندیشه‌ای ندارد. لذا سیرش سیر افقی است در علوم که اشیا را از چهره مادی بررسی میکند که فلون شی در فلون مقطع فلون حادثه را داشت، در مقطع دیگر حادثه بعدی را دارد، کاری فراتر از ماده ندارد. غافل از این که این بحث های مادی دو تا کار را می تواند انجام بده، یکی بررسی سنجش هر موجود مادی به موجود مادی سابق و موجود مادی لاحق و مانند آن که بعضها را به بعض می سنجند، یکی هم یه سنجش کلی است که قاعده علمی یادشون میدهد نه قاعده فلسفی، که فلسفه علم عهده‌دار این مسائل است نه خود علم، یعنی یه سلسله قواعد کلی که جامع بین چند رشته علمی است. اون با یه دید وسیع‌تری این موجود مادی را در ارتباط با سایر مواد ارزیابی می‌کند. این هم دو کار. اما آیا این موجود مبدعی دارد یا نه؟ این نه اثباتش به عهده علوم تجربی است، نه سلبش به عهده علوم تجربی است. یعنی ما جهان بینی علمی نخواهیم داشت. علم هرگز کارش درباره هستی و نیستی سخن نیست و نمیگوید. جهان بینی فلسفی است ولا غیر. حالا یا فلسفه الهی یا فلسفه الهادی. جهان بینی با علمی بودن سازگار نیست. علم درباره کانه ناقصی اشیا سخن میگوید. میگوید فلون موجود مادی در فلون شرایط فلون حالت را داشت، بعد به فلون حالت رسید و سپس به فلون حالت میرسد و همچنین، که بازگشت مسائل علمی کلن به کانه ناقص است و بازگشت عمیق مسائل فلسفی کلن به کانه تام است و حلیت رسیده. در حلیت بسیطه سخن این است که چی هست چی نیست. این کار فلسفه است. منتها فلسفه الهادی میگوید مبدع نیست، معاد نیست، وحی نیست، رسالت نیست، عصمت نیست، فرشته نیست، روح مجرد نیست و مانند آن. فلسفه الهی میگوید مبدع هست، معاد هست، وحی هست، رسالت هست، روح مجرد هست، فرشته هست و عصمت هست و مانند آن. تفاوت در هست و نیست است. فلسفه الهادی میگوید نیست، فلسفه الهی میگوید هست. علم جهان بینی ندارد، کارش نیست. ممکن است یک عالمی عاقل باشد، یعنی در مسائل فلسفی سخن بگوید، اما نه از اون جهت که فیزیکدان یا شیمیدان و طبیعی دان است سخن میگوید، بلکه از اون نظر که فیلسوف است حرف میزند. جهان بینی فقط کار فلسفه است ولا غیر. حالا یا الهادی یا الهی. علم چه علمی باشد که با توحید سازگار باشد، مثل اون عالمی که در بحث‌های فلسفی موحد است، عهده‌دار تأمین بعضی از مسائل علمی بشود، چه اون بخشی که با فلسفه الهادی سازگار است، هیچ کدام عهده‌دار اثبات هست و نیست جهان نیستند. و از این جهت نمیتواند ثابت کند، نمیتواند نفی کند. علوم کارشون سیر افقی اشیاست که فلون شی در چه مقطعی ظهور کرد، چی بود و چی شد و چه حوادثی رو در پیش دارد. فلسفه الهی دو تا سیر عمودی را به این بدنه افتاده علم اضافه میکند و اون مبدع شناسی و معاد شناسی است. کی کرد، برای چی کرد، این در فلسفه است. یعنی هوبل اول است که این عالم را پدید آورد برای هوبل آخر. این هوبل اول و هوبل آخر دو تا بال عمودی است که به بدنه لاشه علم که یک امر افقی است زدن تا این رو متحرکش کردن. کی کرد، برای چی کرد، این در علوم نیست، این فقط در فلسفه های الهی است. خدایی هست که جهان را آفرید برای هدف و کمال. یعنی هو المبدا است و هو المعاد. این دو تا بال که سیر عمودی جهان بینی است بر بدنه این سیر افقی افزوده می شود. سید الاستاد در نقد نظر لاوازیه می فرمان به این که معنای سخن ایشون این است که این درخت وقتی موجود است شرایط خاصی دارد. وقتی سوخت اون موادش و ابزار اولیش هست به صورت دیگر در می آید. این خلاصه سخن او. و این غیر از سخنی است که فیلسوف میگوید. فیلسوف میگوید شیء موجود در ظرف وجود عدم پذیر نیست، نه اینکه مجموعه مواد ساختمانی و مصالح ساختمانی جهان کم و زیاد نمی شود. بر فرض هم ثابت بشود این نظریه به قضیه بدیهی برسد که مجموع مواد ساختمانی کم و زیاد نمی شود، باید دید که آیا هستی اینها مال خود اینهاست یا از غیر آمده. در پایان مقاله هفتم می فرمایند به این که اون چه که تا کنون ثابت شد در مقاله هفتم این است که هر موجودی در ظرف وجود خود ضروری الوجود است، اما آیا این ضروری به ذات است یا بالغیر، این رو باید در مقاله هشتم که بحث ضرورت و امکان و امتناع است حل کنیم. در مقاله هشتم اونجا فرمودن ضرورت دو قسم است، ضرورت ذاتی و ضرورت بالغیر. هر ضرورت بالغیری به ضرورت بذات ختم می شود و ضرورت بذات همون ضرورت ازلی است. اون چی که در مقاله هفت به اثبات رسید آن است که هر موجود مادی در ظرف وجود ضروری الوجود است، اما این ضرورت مال خودش هست یا فاعل به او اعطا کرده است، اون را در مقاله هشتم میرسن بیان میکنن و در مقاله هشتم ثابت میکنن که همه موجودات باید به ضرورت به ذات منتهی بشوند و راه اثباتش هم مقاله علت و معلول به مانند آن است. بعد در پایان که مقاله چهاردهم است ثابت میکنن جهان خدایی دارد، یعنی اون ضرورت به ذات و ضرورت ازلی خداست که موجودات جهان که هر کدام به نوبه خود ضرورت به شرط المحمول دارن به اون ضرورت ازلی تکیه کردن. و همچنین اگر چنون که ما نظریه دیگری رو، نظریه دومی که بعد از نظریه لاوازی ایراد شده اون رو ترک کنیم، باز اونم مساسی بحث ما ندارد، برای اینکه اون که گفت هر عملی عکس العملی دارد و همچنین اینها مشابه همان، معناش تکرار نیست، در حقیقت معنیش تشابه است. هرگز یه حادثه مشخص که در مقطع خاص در زمان مخصوص با شرایط خاص یافت شد اون به عینه تکرار نمی شود، نه سخن از تکرار تاریخ است نه سخن از تکرار حوادث، هر موجودی در جای خود قرار دارد. این مطلب را در بحث اینکه اعاده معدوم ممتنع است بازتر ذکر می کنم. یه بیانی هم مرحوم سر متعلهین رضوان لاله در همون بحث اعاده معدوم به خواست خدا اشاره خواهد شد که در تفسیر شریفشون در صفحه 199 جلد اول تفسیر این بیان را دارن، در جلد اول تفسیر صفحه 199 این بیان را دارن که مصالح ساختمانی این عالم نظیر رشته های تسبیح یا آجرهای یک بنا نیست. عالم نظیر یک بنا نیست که از آجرها و سنگهای مخصوص ساخته شده باشد، چون هر آجری را می شود از جایش گرفت و در جای دیگر گذاشت. اما موجودات جهان هستی می فرمان مانند درجات عدد است. شما نمی توانید 10 را بین 9 و 11 بردارید جاش عوض بکنید. این نظیر دانه های تسبیح نیست که اگر شما تغییری دادید فقط در ترتیب اعتباری تغییر پیدا کرده باشد، یا نظیر آجرها و خشتهای یک دیوار نیست که تغییر پذیر باشد. سنگی را جا به جا کنید، آجر یا خشتی را جا به جا کنید، یا دانای تسبیح را جا به جا کنید و مانند آن، نظمشون قراردادی نیست. و این سخن تنها درباره انسان نیست که ازا جا اجل این امت انسانی لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، بلکه هر موجودی بر اساس قضای الهی یک عمد مشخص دارد که ازا جا اجل لا یستأخر لحظتا ولا یستقدم لحظتا طرفتا. و موجودات جهان آفرینش مانند درجات عدد است که هیچ چیز را نمی‌شود از جای خود کند و جای او را عوض کرد. همه اینها بر اساس نظم احسن و نظام پیشبینی شده است. بنابراین تکراری در تاریخ نیست، تکراری در حوادث نیست. تشابه تاریخی ممکن است، تشابه حوادث ممکن است که احیانا ذهن بسیط به ساده بگوید این همان است. لذا در مسئله اعاده معدوم می‌فرمان به اینکه ممکن نیست چیزی که در ظرف خاص موجود شد به عینه در ظرف دیگر معدوم بشود. این امر محال است، زیرا بودن او در اون مرتبه مثل بودن ده است بین 9 و 11 که در جای خود قرار دارد. اگر او را از جاش برداریم دوباره بخواهد یافت بشود، او نیست. گرچه ممکن است شبیه او باشد ولی او نیست. این دو تا مطلبی را که سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودند، البته دومیش فی غایت دقت است و تمام، و اولیش باید در بحث مصول اثبات بشود که آیا هر موجود مادی را یه موجود مجرد همراهی میکند یا همون حرکه توسطی یه جنبه ثبات او را تأمین میکند. و دو تا مسئله مهم هم اونجا باید به خواست خدا مطرح بشود. یکی این که بین ارباب انواع اشراقیین و مصول افلاطونی ها یه فرق جوهری است. دوم این که سیدن استاد موجودات مجرد را میپذیرند اما مثال افلاطونی را نمیپذیرند، چون مثال افلاطونی معناش اینه که قائلده به مصول اینچنی میگفتن هر ماهیتی دارای دو فرد است، یه فرد مادی که در عالم ماده به سر میبرد، یه فرد مجرد که اون فرد مجرد فرد حقیقی این ماهیت است، همونطوری که فرد مادی فرد واقعی این ماهیت است. و این ماهیت نوعیه به عنوان ماهیت به حمل شایع هم بر فرد مجرد حمل شود هم بر فرد مادی. ایشون میفرمان اثبات موجود مجرد برای هر موجود مادی سخت نیست. این که هر موجود مادی را یه موجود مجرد تدبیر میکند به اذن الله، اینم اثباتش سهل است. اما ماهیت نوعیه این فرد ماهیت نوعیه و موجود مجرد باشد، حملش حمل ماهیت بر فرد باشد نه حمل مفهوم، این برهان میخواهد. و میفرمان به این که ما نمیتوانیم بپذیریم که و اندرال مثال الافلاطونی لکل نوعین فرد حل عقلانی، یعنی مثال افلاطونی عبارت از آن فرد مجرد همین نوع است که این نوع برای او ماهیت باشد، ممکن است این نوع برای او مفهوم باشد و اون فرد این نوع نباشد. علی حال این نیازی به اون بحث دارد، ولی این دو مطلب هر دو فی نفسه مطلب مفیدی است. سخن بعدی آن است که در این جهت بله دیگر مسان سنخیت وجودی میخواهد نه اشتراکی در ماهیت، سنخیت وجودی میخواهد نه اشتراکی در ماهیت. مطلب دیگر آن است که در شرح همین فرمایش مرحوم سیدن استاد رضوان الله علیه که ایشون در پایان مقاله هفتم این بحث رو ترک کردن، پاورقی مربوط به این بخش در مقدمه مقاله هشتم آمده. در اون پاورقی مطالب مفیدی است البته ملاحظه خواهید فرمود، ولی یکی از مطالبی که در اون مقدمه مقاله هشتم که به منزله شرح این بخش پایانی مقاله هفتم هست، بیان نظر لاوازیه و اینکه این از کی پیدا شده و خلاصه حرفش چیست، اونجا مبسوطاً آمده، یعنی در مقدمه مقاله هشتم آمده. یکی از حرفهایی که در اون مقدمه مقاله هشتم آمده این است که چون هر موجودی در ظرف وجود ضروری است و وجود برای او ضروری است و عدم برای او محال، دو تا سوال مطرح میشه. یکی این که اگر چنونچه هر وجودی برای هر موجودی ضرورت دارد، باید هر موجودی ازلی و ابدی باشد، هیچ تحولی در او راه پیدا نکند. چرا؟ چون وجود برای او ضرورت دارد، نباید پدید بیاید. عدم برای معدوم ضروری است وجود برای موجود ضروری است. پس اگر چیزی معدوم بود ازلا و ابدا معدوم است و اگر چیزی موجود بود ازلا و ابدا موجود است. ازلیت و ابدیت با وجود همراه است، در حالی که ما بسیار از اشیاء را به عنوان پدیده می‌بینیم. این حوادث و این حرکت ها از کجا پیدا شده؟ این یک سوال که این سوال در متن به بیانی جواب داده شد. اینا فرمایشات شارح هست که متن به این سوال پاسخ داد. سوال دیگران است که اگر هر وجودی در ظرف وجود موجودیت برای او ضروری است، هر موجودی باید واجب باشد. سوال اول راجع به ازلیت و ابدیت هر موجود است، سوال دوم راجع به ضرورت و وجوب هر موجود است. بین این دو هم البته فرق است، چون که فرق گذاشتن و اون فرق این است که گرچه هر موجود واجب ازلی و ابدی است، اما هر موجود ازلی و ابدی واجب نیست. ابدیت ممکن است با امکان همراه باشد، نظیر موجودات بهشت و ماننده. ممکن است چیزی واجب نباشد، ضرورت ذاتی نداشته باشد، ولی ابدی و ازلی باشد، به حسب این وهم. سوال دوم این است که هر موجودی باید واجب باشد. در اونجا آمده است که، یعنی در مقدمه مقاله هشتم که این شرح بخش پایانی مقاله هفتم هست، آمده است که فلاسفه این را در جایی اصلا مطرح نکردند در کتاب‌های فلسفی و این یک معضله مهمی است و هر جا هم که مطرح شده است حکما به زحمت افتادن، به سختی افتادن، نتونستن حل بکنن یا به زحمت حل کردن و همین باعث شده است که جناب شیخ اشراق قائل به اصالت وجود نباشد و اصالت ماهیت تندر بدهد، برای اینکه اگر وجود در خارج موجود باشد، چون وجود برای موجود ضروری است، هر وجودی باید واجب باشد. وقتی هر وجودی باید واجب باشد، قهرن ما با تعدد واجب ها همراهیم و این محضور چون قابل پذیرش نیست، لذا باید گفت یا سخن عرفا درست است که قائلن به این که وجود واجب است اون هم بیش از یکی نیست، یا سخن اصالت الماهوی ها درست است. بیان ملازم این است که چون وجود با ضرورت همراه است، هر موجودی ضروری است، هر وجودی در ظرف تحقق ضروری است. اگر وجود در خارج موجود نباشد ما مشکلی نداریم، ولی اگر وجود در خارج موجود باشد، یا باید بپذیریم که وجود یکی بیش نیست و همین یکی واجب است و دیگران هیچ سهمی از وجود ندارند، یا باید بپذیریم به اینکه واجب‌های متعددی در عالم هست. نمی شود گفت واجب‌ها متعددن و نمی شود حرف عرف‌ها را پذیرفت، اما نمی شود گفت واجب‌ها متعددن، برای اینکه برهان توحید نفی هر گونه کثرت وجوبی را به عهده دارد، و نمی شود حرف عرف‌ها را پذیرفت، برای اینکه موجودات در عالم واقعاً کثیرند. پس چاره جز این نیست که ماهیت باید اصیل باشد. وجود نمیتواند اصیل باشد، ماهیت باید اصیل باشد. این خلاصه سخن شارح شهید رضوان الله تعالی علیه. غافل از این که در نوع کتابهای مرحوم صدر متعلقین که لااقل در همین جلد اول اسفار سه جا شما آدرسش دیدید، یعنی یکی هم صفحه 40 بود که قبلا اونجا بحث کردن، یکی هم همین بحثه ذیل است، عنوان ذیل است، یکی هم صفحه 355 و 356 که وجود ضرورت لاحق دارد و این ضرورت لاحق مستلزم وجوب او نیست، چه اینکه متوهم پنداشت، بلکه مستلزم ضرورت منطقی است نه ضرورت فلسفی، مستلزم ضرورت بلغیر است نه ضرورت بذات، مستلزم ضرورت ذاتی است نه ضرورت ازلی و ماننده اون. این وهمون و تنبیهون بحث گسترده‌ای در همین زمینه بود. با آسانی مرحوم صدر المتعلین حل کردن، یعنی هم در اسفار، در سایر کتاباش البته هست، در تعلیقاتشون بر شفا هست، در تعلیقاتشون بر حکمت الاشراق هست، در سایر کتابا هست، تو اسفار هم که مفصل هست، با آسانی این شبه مطرح هست و با آسانی هم این شبه جواب داده شد بدون اینکه به زحمت بیفتن. مکرر هم گفتن. یکی در صفحه 40 هست که سخن شیخ اشراق را مطرح کردن. شیخ اشراق تنها راهش این نبود. شیخ اشراق ادله ای داشت بر اساس اون ادله که هم اون قاعده ای که تأسیس کردن، گفتن وجود باید اعتباری باشه. چرا؟ قاعده شمودی کل ما یلزم من فرض وجودی تکرر نوعه فهو امر اعتباری، و خیال کرد که وجود اگر موجود باشد، موجود یعنی شیء ثبت له الوجود، چون موجود یعنی شیء ثبت له الوجود، اگر وجود موجود باشد یلزم التسلسل للوجود وجود فی تسلسل، و اگر کسی بگوید نه اینجا مشتق و مبدا یکیست، وجود که موجود است به معنای ذات الوجود است نه شیء ثبت له الوجود، وجود عین الوجود است نه شیء ثبت له الوجود حتی یلزم التسلسل، فرمودن پس اگر این باشد لازمش این است که کل وجودن واجب باشد. مرحوم صدر المتعلین هر دو شبه ها را جواب دادن. فرمودن ماهیت موجود است یعنی لها وجود، وجود موجود است یعنی فوق عین الوجود، پس تسلسل لازم نمیاد. اما توهم دیگر که گفتید اگر وجود موجودیت عین وجود باشد یلزم ان یکون کل وجودن واجبا، این وجوب وجوب منطقی است، یعنی ضرورت ذاتی است نه ضرورت ازلی. اینو در صفحه 40 و 41 که همین جلد اول اسفار بیان کردن، اون وقت به عنوان نقد سخنان شیخ اشراق در صفحه 40 آمده است که فین قیل فیکون کل وجودن واجبا، اگر وجود موجود است به ذاته لا به وجودن آخر حتی یتسلسل، پس یلزم ان یکون کل وجودن واجبا، ازلام انال الواجب سوا ما یکون تحققه به نفسه. قلنا معنا وجود الواجب به نفسه این است که نه علت فاعلی میخواد نه علت غایی نه علت قابلی. ما که میگوییم وجود موجود است به ذاته، یعنی علت قابلی نمیخواد، نظیر ماهیت نیست که ماهیت قابل وجود است، شیئی است که ثبت له الوجود در تحلیل، ولی وجود این چیزی نیست که یک شیئی باشد که ثبت له الوجود مبدا قابلی طلب کند. معناش همین است، این که ما میگوییم الماهیت و موجودتون بالوجود، ولی الوجود و موجودون به نفسه، یعنی ماهیت قابل وجود است، وجود برای ماهیت است، درخت وجود پذیر است این در تحلیل، اما وجود درخت وجود پذیر نیست، خود عین الوجود است، یعنی مبدع قابلی طلب نمی کند نه مبدع فاعلی ندارد. به عبارتهای گوناگون، به تعبیرات شیوا خیلی روشن و مستدل، هم مفصل بحث شد، هم دقیق بحث شد، هم بدون اعزال مطلب خاتمه پیدا کرد. سخن دیگران است که اون چه که در گفته های جناب شیخ اشراق هست این است که هر وجودی واجب باشد، همین مشکل را خود اصالت الماهوی ها هم دارند. حالا اگر کسی اصالت الماهوی اندیشید، اصالت الوجودی نبود، کسی که قائل به اصالت الماهیت است که نمیگوید ماهیت من حیث و هیه هیه اصیل است، میگوید ماهیتی که دارای واقعیت است. حالا اسم وجود را نمیبرد، ماهیت که دارای واقعیت است. این ماهیت که دارای واقعیت است آیا در ظرف واقعیت لا واقعیت می شود؟ نه. پس ماهیت که دارای واقعیت است در ظرف واقعیت ضروری الواقعیه است. و در بحث های گذشته هم روشن شد که فرق مسئله اصالت وجود و مسئله جهل این است که در مسئله اصالت وجود قبل از اینکه ثابت بشود قانون علیتی در کار هست، و قبل از اینکه ثابت بشود علت و معلولی در کار هست، قبل از اینکه ثابت بشود واجبی در عالم هست و پدیده‌ای دارد، مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت قابل تر هست. یعنی این واقعیت خارج ماهیت است یا وجود؟ ولی مسئله جعل است که بعد از گذشتن از قانون علیت است. یعنی بعد از اینکه ثابت شد موجود دو قسم است، واجب و ممکن، ممکن محتاج است، به علت حاجتش هم امکان است و تا جائلی او را جعل نکند یافت نمی شود، اونگاه نوبت به مسئله جعل می رسد که علت به معلول چه می دهد. اونی که مجعول است ماهیت است، اونی که مجعول است وجود است، اونی که مجعول است اتصاف الماهیه به وجود است که سقول است. بنابراین مشکل اساسی این نیست که برای اینکه حرف عرفا را شیخ اشراق نپذیرد آمده. شیخ اشراق یه مشکل دیگری داشت که اون مشکل این است که ایشون گفت کل ما یلزم من فرض وجودی تکرر نوعه، و خیال کرد که وجود اگر موجود باشد تکرر نوع لازم می آید. تازه اولا و ثانیا این سخن دیگه مربوط به شارح نیست، این سخن بر خود شیخ اشراق وارد است. اگر شیخ اشراق مشکلش همین است، خب اگر شما اصالت الماهوی شدید مگر ضرورت به شرط المحمول را نمیپذیرید؟ خود مرحوم شیخ اشراق از اون حکمای نادری است که تحولی در منطق ایجاد کرده. فرق شیخ اشراق و شیخ الرئیس آن است که شیخ الرئیس با دید کثرت مسائل منطقی را میبیند، تا اونجا که ممکن است باز میکند، شعب فراوان را ارائه میدهد. شیخ اشراق با چهره وحدت مسائل نگاه میکند، تا اونجا که ممکن است سعی میکند اینا زیر پوشش یک اصل بیاره. این بینش توحیدی شیخ اشراق است در همه مسائل، مخصوصا منطق. اینی که مرحوم سبزواری فرمود و شیخ الاشراقی ذوالفطان قضیتن قصر فی البتاته، همه موجهات 13 گانه را شیخ اشراق به یک موجه برگردوند، سرش همین است. شیخ اشراق میگوید بین که گرچه هر قضیه برای خود جهتی دارد، ولی جهت قضیه را اگر شما جزء محمول بکنید این قضیه میشود بتاته، یعنی ضروریه. و شیخ الاشراقی ذوالفطانه این قضیتن قصر فی البتاته، قضیه بتیه کرده، قضیه ضروریه کرده، چون همه این قضایا به ضروریه برمیگرده. خب حالا اگر کسی اصالت الماهوی شد و اصالت الوجودی نشد، مگر نان است که شما میگوید الماهیت المتحققه، الماهیت المتأصله به شرط تأصلها ضروریتو؟ این هم ضرورت به شرط المحمول است. در حین تأصل هرگز زوال پذیر نیست. همه حرف ها ضرورت لاحق و اینکه هر موجودی محبوب به ضرورت این است، خواه چه وجود اصیل باشد چه ماهیت اصیل، این سخنها راه دارد. منتها وقتی وجود اصیل باشد با واقعیت همراه است، ادله را همراهی می کند. ماهیت اگر اصیل باشد این چنین نیست. الحمدلله.